اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم. برنامه خبری امروز جمعه 5 ماه اپریل سال 2024 میلادی را با سرخط خبرها آغاز میکنم که همکارم لیلا حبیب عظیمی با توجه شما میرساند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مقامات طالبان دیروز پنجشنبه 4 ماه اپریل از پاکستان خواستند تا در مورد بازگرداندن مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی یک جانبه تصمیم نگیرد و آنها نباید مورد آزار و اذیت قرار گیرند. حکومت قبلی پاکستان در اکتبر 2023 مرحله اول طرح بازگرداندن اتباع خارجی فاقد اسناد قانونی را اجرایی کرد و برای مهاجران فاقد مدرک 30 روز مهلت داد تا این کشور را ترک گویند. در غیر آن بازداشت و با جبر اخراج خواهند شد. اکنون حکومت جدید پاکستان در نظر دارد که مرحله دوم طرح بازگرداندن اتباع خارجی فاقد اسناد قانونی را عملی کند که در این طرح دارندگان کارت اقامت موقت و کارت راجستریشن شامل هستند. با گفته مقامات پاکستانی تصمیم نهایی در مورد بازگرداندن مهاجران فاقد اسناد قانونی تا هنوز گرفته نشده، اما معاون وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با یک دیپلمات ارشد پاکستان در کابل خواستار خیشتن داری شد. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، احمد هنایش خبرنگار افغان شام 3 ماه اپریل بر اثر حمله افراد مسلح ناشناس در اسلام آباد پایتخت پاکستان به شدت مجروح شد. بر اساس گزارش‌ها هنگامی که احمد هنایش ساعت 11 شب از یک ورزشگاه در منطقه G6 اسلام آباد به سمت محل سکونت خود در همان محل در حال حرکت بود، افراد مسلح ناشناس سوار بر موتورسایکل بر وی گلوله‌باری کردند که در نتیجه از ناحیه سر و پاها زخم برداشت. این خبرنگار افغان پس از این حمله به شفاخانه منتقل شده و دکتران وضعیت صحی وی را قناعت بخش توصیف کردند. احمد هنایش که با بخش افغانستان رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد به حیث خبرنگار کار میکند، مسئولیت یک رادیوی خصوصی را در پروان نیز به دوش دارد. تا کنون هدف حمله بر احمد هنایش مشخص نشده است. یک مقام ارشد وزارت داخلی حکومت طالبان خواهان گفتگو میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP شده است. گزارش شده است که محمد نبی عمری، معین این وزارت، بر روز سه‌شنبه در ولایت خوست با TTP پیشنهاد کرده است که مشکل خود را با حکومت پاکستان از راه گفتگو حل کند. او به مقامات پاکستان نیز توصیه کرده است که با تحریک طالبان پاکستان از تفاهم کار گیرند. این پس از آن است که خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، مدعی شد که TTP در افغانستان کمپ‌های آموزشی و پناهگاه دارد. او پس از حمله مرگبار بر انجینیران چینایی در پاکستان در 27 ماه مارچ در شبکه اکس یا توییتر سابق افغانستان را منبع تروریسم در پاکستان خاند. پیش از این مقامات پاکستان از سرگیری مذاکره با تحریک طالبان پاکستان را رد کردند، گروهی که مسئولیت برخی از حملات مرگبار در پاکستان را پذیرفته است. لیندا تامس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، میگوید دختران در افغانستان با ازدواج‌های زیر سن و اجباری و خشونت‌های جنسیتی مواجه‌اند. وی در نشست شورای امنیت این سازمان که چهارشنبه تحت عنوان کودکان و درگیری‌های مسلحانه برگزار شد گفت دختران در افغانستان با تبعیض سیستماتیک از جمله ازدواج‌های زیر سن و اجباری، خشونت جنسیتی و فقدان آموزش مواجه هستند، در حالی که پسران با حیث کودکان سرباز استخدام می شوند. در همین حال سازمان عفو بین الملل نیز بر روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که در حالی که سال تعلیمی آغاز شده، اما دختران افغان در خانه های خود زندانی اند و رویاهای آنها در حلقه سیاست های به گفته این سازمان ظالمانه طالبان گیر افتاده است. عفو بین الملل افزوده است که باید به حمله سیستماتیک به یک نسل پایان داده شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. رسانه‌های حکومتی ایران پنجشنبه 4 ماه اپریل گزارش دادند که کم از کم 10 تن از نیروهای امنیتی این کشور در 2 حمله که مسئولیت آن را گروه جیش العدل به عهده گرفت کشته شدند. این حملات در ولایت سیستان بلوچستان، جایی که با تنش‌های ناشی از حضور گروه‌های قاچاق مواد مخدر، شورشیان اقلیت بلوچ و تندروان سنی مذهب مواجه است، رخ داده و گروه جیش العدل با پیام در تلگرام مسئولیت این حمله را پذیرفته است. مجید میر احمدی معاون وزارت داخله ایران در صحبت با تلویزیون حکومتی این کشور گفت در این دو حمله یک پایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راسک و یک مرکز پلیس در چابهار هدف قرار گرفته است که در نتیجه آن 5 تن از نیروهای سپاه و نیروی انتظامی کشته شده اند. جنرال محمد پاکپور که ریاست نیروی زمینی سپاه پاسداران را به عهده دارد در صحبت با این شبکه تلویزیونی بیان داشت که در این واقعه 15 مهاجم در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند و بیش از 10 تن از نیروهای امنیتی زخم برداشتند. آموزگاران مسلمان در هند به حکم اخیر محکمه ایالت اتراپردیش پرنفوذترین ایالت هند مبنی بر انسداد هزاران مدرسه دینی اسلامی در این ایالت اعتراض کردند. این محکمه به تاریخ 22 ماه مارچ حکم صادر کرد که قانون آموزشی بورد مدارس اتراپردیش که از سال 2004 بدین سو نافذ بود در مغایرت با سکولاریسم مسجل در قانون اساسی هند قرار دارد و باید تمام شاگردان مدارس اسلامی اتراپردیش با سیستم رسمی آموزشی مکاتب جذب شوند. این تصمیم بر 2.7 میلیون شاگرد و 140 هزار آموزگار در 25 هزار مدرسه تأثیر می‌گذارد. رهبران حزب بر سر اقتدار بهاراتیا جناتا استدلال می‌کنند که این تصمیم به جامعه اسلامی اتراپردیش سود رسانده و دانشجویان مسلمان می‌توانند به جای رفتن به مدارس اسلامی از مزایای آموزش عصری در مکاتب رسمی برخوردار شوند. درخواست‌ها برای پاسخگویی اسرائیل به حمله هوایی بر کاروان از موترها در غزه که منجر به کشته شدن 7 کارمند امدادرسان مؤسسه مطبخ یا آشپزخانه مرکزی جهان شد، افزایش یافته است. در حمله نیروهای اسرائیلی بر موتر امدادرسانان، 1 فلسطینی، 3 شهروند بریتانیایی، 1 شهروند پولندی، 1 استرالیایی و 1 شهروند دارای تابعیت دوگانه آمریکا و کانادا کشته شدند. آشپزخانه مرکزی جهان دیروز 5 شنبه 4 ماه اپریل اعلام کرد که از استرالیا، بریتانیا، کانادا، پولند و ایالات متحده خواسته است تا تحقیقات مستقل و توسط شخص ثالث در مورد این حملات از جمله این که آیا این حمله عمدن صورت گرفته یا قوانین بین المللی را نقض کرده یا خیر صورت گیرد. این بنیاد در بیانیه اعلام کرد که تحقیق مستقل تنها راه برای تعیین حقیقت آنچه که اتفاق افتاده، تضمین شفافیت و پاسخگویی مسئولین و جلوگیری از حملات آینده به کارکنان امدادرسان بشر دوستانه است. ایالات متحده آمریکا بر روز چهارشنبه 3 ماه اپریل در ملل متحد با پیشنهاد عضویت کامل به فلسطین مخالفت کرد، اما گفت واشنگتن از ایجاد دولت فلسطینی از طریق مذاکرات با اسرائیل حمایت میکند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت ما از ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی حمایت میکنیم و افزوده است که این کار باید از طریق مذاکرات مستقیم به واسطه طرفین انجام شود. چیزی که ما در حال حاضر دنبال میکنیم اما نه در ملل متحد. ملر به گونه مشخص نگفت که اگر پیشنهاد عضویت کامل به فلسطین در شورای امنیت برای گیری گذاشته شود واشنگتن آن را ویتو خواهد کرد یا خیر. این در حال است که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده فعالانه سرگرم ایجاد تضمین‌های امنیتی به اسرائیل من حیث بخشی از چوکات کاری برای به میان آمدن یک دولت فلسطینی است. و قصر سفید میگوید که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل طی گفتگوی تلفنی هر دو رهبر درباره وضعیت غزه صحبت کردند. رئیس جمهور بایدن تاکید ورزیده است که حمله بر کارمندان کمک‌های بشردوستانه و وضعیت کلی بشردوستانه غیر قابل قبول است. وی با بیان واضح و روشن از نیاز اسرائیل برای اعلام و اجرای یک سلسله اقدامات مشخص و قابل اندازه‌گیری برای رسیدگی به آسیب‌های غیر نظامی، رنج‌های بشردوستانه و ایمنی امدادگران تصریح نموده است. رئیس جمهور بایدن گفته است که سیاست‌های ایالات متحده در قبال غزه با ارزیابی آنها از اقدام فوری اسرائیل در قبال این اقدامات تعیین خواهد شد. وی تأکید کرد که آتش‌بس فوری برای تثبیت و بهبود وضعیت بشری و حفاظت از غیر نظامیان بیگناه ضروری است و صدر اعظم اسرائیل خواست تا به مذاکره کنندگان خود قدرت دهد تا بدون تأخیر توافقی را برای بازگرداندن همه گروگان‌ها به خانه منعقد کنند. دو رهبر همچنین درباره تهدیدهای ایران علیه اسرائیل و مردم اسرائیل گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا تصریح نمود که ایالات متحده قویاً از اسرائیل در مواجهه با این تهدیدات حمایت می‌کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ماین ها و مهمات منفجر ناشده بجامانده از بیش از 4 دهه جنگ در افغانستان هنوز هم تقریبا به شکل همروزه در آن کشور قربانی می گیرد. به اساس تازه ترین معلومات مؤسسات ماین روبی در افغانستان، تعداد قربانیان انفجار ماین ها و مهمات منفجر نشده در یک ماه در نقاط مختلف افغانستان نزدیک به 70 تن می رسد. شرح بیشترین گزارش را از فوزیه احسان میشنوید.
ماین ها و انواع مهمات منفجر نشده پراگنده در ساحات مختلف افغانستان میراث بیش از 4 دهه جنگ در این کشور است که در نتیجه انفجارهای بی هدف آن روزانه تعداد جان میدهند و تعداد زخمی و یا معلول دائمی میشوند. سیار ابراهیمی انجینیر ساختمانی و یکی از این قربانیان ماین است که در ساحه قصبه کابل هنگام بررسی یک پروژه ساختمانی شکار ماین شده است.
منطقه که ما اوگار شدم منطقه بوده که ماین قبلا بوده، ولی موسیقی ماین پاکی نتانست او را کشف کنه و در زیر خاک بود. همین منطقه سلبر بود. ما امروز کار کردیم، شب باران شد و منطقه سلبر بود، منطقه را خاک شد، باران برد. فردا که باز در منطقه رفتیم در جریان کار که ما در ماین برابر شدم و بسیار انفجار قوی بود. ما بسیار اوگار شده بودم، ولی خداوند عمر دوباره داد و فعلا زنده میگردم.
ابراهیمی میگوید در افغانستان برای تبیه ماین ها از شیوه های بسیار پیچیده کار گرفته شده است و داشتن آگاهی و موجودیت علایم در مناطق آلوده بسیار مهم است.
زیادتر قربانی ها کسایی می باشه که در مناطقی که اونجا علایم نمی باشه و دسترسی به معلومات اجتماعی اینا ندارن که بفهمن که ولی در این منطقه ماین است، مردم شکار ماین میشن.
شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC میگوید در بیش از 2 دهه گذشته تلاش های زیادی برای پاکسازی کشتزارهای ماین صورت گرفته، اما در نتیجه ادامه جنگ و درگیری ها کشت ماین و مهمات منفجر ناشده همچنان ادامه یافته است. و گفته آقای حکیمی 75% ساحات آلوده به ماین پاکسازی شده است و اگر هزینه کافی وجود داشته باشد امکان دارد تا 5 الی 7 سال دیگر 25% دیگر ساحات آلوده از وجود ماین پاکسازی شود.
در حدود 1200 کیلومتر مربع فعلا در 266 ولسوالی افغانستان فعلا آلوده و از این مواد نامنفجر شده، انواع مختلف که مایناس و با ماست، راکتاس و ماینای خودساخت که برای ماینای بشکهی شهرت داره، اون ساحات است و این تعداد ساحاتش در حدود 4233 ساحه میشه که در 3440 قری افغانستان اینا آلوده ساختن.
آقای حکیمی گفت ماین‌های باقی مانده در نقاط مختلف زندگی بیش از 7 میلیون نفر را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم متاثر می سازد.
فعلا در حدود 3 میلیون نفر مستقیما در ساحات زندگی می کنند که فاصلهشان کمتر از 1 کیلومتر، یعنی بین 500 تا 1 کیلومتر، 500 متر تا 1 کیلومتر اینا زندگی میکنن. از این خاطر است تلفات اطفال بسیار زیاد است.
شهاب حکیمی گفت به اساس تازه ترین معلوماتی که ثبت کردند در هر ماه 70 الی 75 نفر که بیشترشان اطفالند در افغانستان قربانی ماین میشوند و شمار این قربانیان در یک سال به حدود 1100 تن میرسد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها زماج رادیو آشنا صدای امریکا، مقام های صحی نوار غزه می گویند که تعداد تلفات ناشی از جنگ کنونی در غزه به بیش از 33,000 نفر افزایش یافته است. به گفته این مقام ها، تنها در طول یک شبانه روز گذشته بیش از 60 جسد به شفاخانه های این باریک انتقال یافته است. در این حال واکنش ها در قبال حمله اخیر بر کاروان نهاد خیریه موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان همچنان ادامه دارد و بنیانگذار این نهاد اسرائیل را مقصر می داند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سید عزیز الرحمن می شنوید.
اجساد امداد رسانان مربوط به نهاد خیریه موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان روز چهارشنبه به مصر انتقال یافت. کاروان این 6 امدادرسان خارجی و یک راننده فلسطینی آنان روز دوشنبه در یک حمله هوایی اسرائیل در غزه هدف قرار گرفت. در ادامه واکنش ها به این حمله، حوزه آندرس بنیانگذار آشپزخانه مرکزی جهان اسرائیل را مقصر خوانده و خواستار تحقیقات مستقل شده است.
می دانم که همه درک دارند که غذا یک حق جهانی است و یک سلاح جنگ نیست. غذا هیچگاه نباید یک سلاح باشد. فکر نمی کنم که حمله هوایی بر کاروان ما یک اشتباه تأسف بار بود، بلکه واقعا یک حمله مستقیم بر وسایط نشانی شده خیریه بود که مسیر حرکتشان واضح بود.
در میان امداد رسانان کشته شده، علاوه بر یک فلسطینی، 3 شهروند بریتانیا، 1 شهروند پولند، 1 شهروند استرالیا و 1 فرد دارای تابعیت امریکا و کانادا شامل می باشند. اردوی اسرائیل حمله دوشنبه شب را اشتباه ناشی از شناسایی نادرست هدف خوانده و گفته است که تحقیقات مستقل و همجانبه صورت می گیرد. بدنبال این حمله، آشپزخانه مرکزی جهان فعالیت خود را در باریکه غزه در حال توقف داده است که به گفته سازمان ملل متحد در ماه مارچ 1/3 حصه کودکان زیر سن 2 سال در شمال غزه با سوی تغذیه حاد روبرو بودند.
عدم دسترسی به خدمات بشردوستانه منجر به بروز آسیب پذیری های بزرگتر می شود و نقض دیگر حقوق کودکان را افزایش می بخشد. کودکان اولین قشر آسیب پذیرند و کسانی هستند که عواقب دراز مدت وضعیت بشری را حمل می کنند.
با وجود تلاش ها، به شمول تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد به هدف برقراری آتش بس در غزه، هیچ نشانه ای از پایان جنگ کنونی در این باریکه دیدن نمی شود. مقام های صحی در غزه می گویند که تلفات ناشی از این جنگ اکنون به بیش از 33,000 نفر می رسد. به گفته این مقام ها، در جریان 24 ساعت گذشته حداقل 62 جسد به شفاخانه های غزه انتقال یافته است. عملیات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه آن 1200 نفر کشته شد و حدود 250 نفر را حماس گروگان گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مهاجرت غیر قانونی موضوع اصلی بسیاری از رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده است. اسکات استرنز خبرنگار صدای امریکا با چگونگی تفاوت نظر دونالد ترامپ و جو بایدن در این مورد پرداخته است و گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
در انتخابات مقدماتی این هفته ویسکانسن، مهاجرت غیر قانونی موضوع اصلی بسیاری از رای دهندگان از جمله اسکات لندمن بود.
مهاجرت، تورم، فسخ حق سقط جنین، من می توانم بگویم این 3 مورد بزرگ برای من مهم هستند.
لندمن قبلا به دونالد ترامپ جمهوری‌خواه رای داده بود و می گوید که دوباره به او رای خواهد داد. ترامپ در یک گرده همایی ویسکانسن گفت که در حال تدارک بزرگترین اخراج مهاجرین در تاریخ امریکاست تا کشور را از شر افرادی که به نظر او خطرناک می داند خلاص کند.
The Congo, Yemen, سومالیه، سوریه.
آنها زندانیان، قاتلین، فروشندگان مواد مخدر، بیماران روانی، تروریست ها را می فرستند. بدترین افراد هر کشور وارد کشور ما می شوند. آنها از کانگو، یمن، سومالیا، سوریه و از سراسر جهان می آیند. آنها می آیند، کشور را تغییر می دهند، کشور را تهدید می کنند و کشور را ویران می کنند.
نظرسنجی های اخیر هاروارد نشان می دهد که مهاجرت موضوع اصلی رای دهندگان ایالات متحده است و بیش از یک سوم پاسخ دهندگان آن را بالاتر از اقتصاد، جرم و جنایت و مراقبت های صحی می دانند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید مهاجران به اقتصاد ایالات متحده کمک می کنند و حیوانات خطرناکی نیستند که مخالف او آنها را می خواند.
در اولین روز کاریم به عنوان رئیس جمهور یک طرح جامعی را برای اصلاح سیستم مهاجرتی، امنیت سرحدات، فراهم کردن مسیر برای تابعیت برای رویاپردازان و خانواده های آنها، کارگران مزرعه، کارگران ضروری که به ما در گذر از این همگیری کمک کردند معرفی کردم. آنها بخش از ساختار جامعه ما اند، زیرا برخلاف دونالد ترامپ من می دانم ما امریکایی ها چنوا کسانی هستیم.
حامیان ترامپ وعده سال 2016 او را برای ساختن دیوار در سرحد با مکسیکو به یاد می آورند. او می گوید در صورت انتخاب مجدد این کار را تمام خواهد کرد.
With your vote, I will seal the border. I will stop the invasion. I will end.
برای شما سرحد را می بندم. من تهاجم را متوقف می کنم. با کشتار، خونریزی و کشتار پایان می دهم و قاچاقچیان انسان را در هم می کوبیم.
محکمه مرافع طلبی ایالات متحده هفته گذشته ایالت تگزاس را از اجرای قانونی که ورود غیر مجاز به این ایالت را جرم می پنداشت و به قضات تگزاس اجازه می داد دستور اخراج دستگیر شدگان را صادر کند باز داشت. بایدن به شهروندان ایالات متحده گفت که یک طرح دو حزبی در کنگره برای بهبود امنیت سرحدی با تعداد بیشتر قضات مهاجرت و افسران پناهندگی و همچنین کشف مواد مخدر با تکنولوژی پیشرفته وجود دارد. رئیس جمهور جو بایدن:
This bill would save lives, bring order to the border. It has the funds that many of our cities badly.
این لایحه زندگی را نجات می‌دهد، نظم را به سرحد باز می‌گرداند، وجوه مالی را برای بسیاری از شهرهای ما که به آن به سختی نیاز دارند تأمین می کند. همچنین به من به عنوان رئیس جمهور یک صلاحیت اضطراری جدید را یا به هر رئیس جمهور دیگر اجازه می دهد تا زمانی که تعداد مهاجرین زیاد است سرحد را به طور موقت ببندم تا کنترل سرحد را دوباره به دست بگیرم.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده با لایحه سرحدی دو حزبی مخالفت کردند که تا حدی بر اساس اعتراضات مطرح شده از سوی ترامپ است. سنا نیز نتوانست این لایحه قانونی را دنبال کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما به برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. در انتخابات سراسری محلی ترکیه در این هفته بدترین شکست انتخاباتی را حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تجربه کرد که به گفته تحلیلگران نشان دهنده تغییر مهمی در جهتگیری سیاسی ترکیه است. دورین جونز خبرنگار صدای امریکا از استانبول در مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردانی آن را از فرخنده پیمانی میشنوید.
تحلیلگران میگویند با توجه به انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سال گذشته، دستاوردهای گسترده حزب مخالف یا حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در انتخابات محلی سراسری تغییر چشمگیری در سرنوشت این حزب میباشد.
پس از شکست در انتخابات ماه می برای مخالفین سیاسی همه فکر می کردند که اپوزیسیون ناامید شده، اما حالا اینطور به نظر نمی رسد و این یک نکته عطف واقعی برای دورنمای سیاسی در ترکیه است.
با آنکه اردوغان خود را در خط مقدم مبارزات انتخاباتی قرار داد و کمپاین بازپسگیری استانبول از شاروال فعلی اکرم امام‌اغلو را رهبری کرد، اما امام‌اغلو کنترل خود را بر شهر حفظ کرد و آن را گسترش داد و کنترل پایگاه‌های حزب عدالت و توسعه اردوغان را به شمول ناحیه بیوگلو، جایی که اردوغان بزرگ شده و در آن پایگاه قدرت شخصی داشت، را نیز به دست آورد. با به گفته تحلیلگران تورم نزدیک به 70% او آمار سود 50% در این کشور عوامل اصلی شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات بوده است. از سوی دیگر منصور یواز شاروال انقره از حزب جمهوری خواه خلق ترکیه نیز پیروزی را از آن خود کرده است. تحلیلگران میگویند که این دو شاروال توانستند نظر رای دهندگان دینی را جلب کنند و در میان آنها نفوذ حزب خود را بیشتر سازند. کارشناسان میگویند که این پیروزی درهای موفقیت را برای آنها در بخش‌های از ترکیه که مقر اردوغان بوده است مانند آناتولیا باز میکند.
اینها مکانهایی هستند که ما آنها را از نظر دینی محافظه‌کار یا حداقل تنها محافظه‌کار فکر می‌کردم. و حزب مخالف یا حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه قبلاً هرگز در آن مکانها موفق نبودند. این موضوع در آناتولیای مرکزی صدق می‌کند. آناتولیای مرکزی معمولاً ملی‌گراتر و از نظر دینی بسیار حساس‌تر است. اما برای اولین بار است که آنان در آن موفق شدند.
انتخابات محلی 31 مارش نقشه انتخاباتی ترکیه را تغییر داد و حزب مخالف برای اولین بار در یک نسل کنترل بسیاری شهرهای ولایات را در دست گرفت.
به حزب جمهوری خواه خلق ترکیه فرصت داده شده است تا نشان دهد که چگونه می تواند در 5 سال آینده حکومت کند. بنابراین فکر می کنم این فرصت بزرگ برای مخالفان اصلی است تا مهارت های حکومتی خود را در بخش های از کشور نشان دهند.
تحلیلگران میگویند عملکرد حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در این رقابت های شهرداری می تواند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2028 را نیز تعیین کند. درست در زمانی که حزب اردوغان برای مهار تورم در این کشور تلاش دارد، آنان میگویند که این دورنما واقعی به نظر می رسد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، از آغاز جنگ در اوکراین طیاره های بدون پیلوت نقش مهم را در پیش برد ماموریت های نظارتی و حملات از راه دور بازی کردند. از سال گذشته به این سو استفاده از یک نوع جدید درون بیشتر شده است که چگونگی جنگ را در خطوط اول متحول ساخته است. این نوع درون ها به نام FPV یاد می شوند که برای سربازان هر دو طرف جنگ از سلاح کشنده محسوب می شود. جزئیات بیشتر این گزارش را از ژیلا نوری مشنوید.
دکتران و کارکنان صحی نظامی اوکراین آموزش می بینند که با صورت بیشتر عمل کنند و بتوانند افراد زخمی را عاجلتر از میدان نبرد تخلیه کنند. آنچه برای هر دو طرف جنگ در اوکراین بیشتر اهمیت پیدا کرده است، استفاده از درون‌های موسوم به FPV در خطوط اول جنگ است. این نوع درون‌ها کوچک، ارزان و مرگبار هستند.
دشمن از تقریباً 6 ماه بدین سو روش جدید را پیش گرفته است.
اینجا در جنوب دونباس سربازان اوکراینی آموزش می‌بینند تا سرعت عملشان را زیاد کنند تا بتوانند از عملات درون‌های گشنده که به سرعت آنها را تعقیب می‌کند خود را محفوظ کنند. آنها حالا می‌دانند که وقت بار دیگر به جبهه بروند ممکن زنده و بر نگردند.
یکی از بزرگترین مشکلات در زمان تخلیه حضور درون‌های FPV دشمن است. بیشتر اوقات این کار تخلیه مصدومین را الا 12 ساعت به تعویق می‌افکند. هر معطلی سبب مرگ افراد می شود.
درون های FPV با کامرا مجهز بوده و تصاویر زنده را به کنترل کننده می فرستند و کنترل کننده تصاویر ارسالی را توسط عینک های واقعیت مجازی می بینند و درون ها را توسط تبلت خود کنترل می کنند. این نوع درون ها یک بار مصرف هستند و مقامات اوکراینی به صدر امریکا گفتند قیمت آن $300 است.
ترانسمیتر های مختلف وجود دارند که می تواند ساحه عملیات عین درون های FPV را سرعت دهد و در نتیجه آن تخریب تجهیزات نظامی به مراتب بیشتر شده است.
در این حال نوع دیگر درون از راه دور برای سنجش کنترل علایم دود به خاطر تثبیت خسارات وارده به هدف استفاده می شود. در اتاق دیگر ماشین های چاپکن تیریدی مشغول بسته‌بندی پارچه های پلاستیکی و موتورهای برقی چینایی است. ده ها درون روزانه به خط اول فرستاده می شوند. ایرینا یک انجینیر آیتی و کنترل کننده داوطلب است و بیشترین حملات درون را انجام داده است.
احساس ناخوشایندی است به خاطر که در آنجا مردم هستند، اما می دانید وقتی ما آنها را از بین می بریم در اصل از خود مراقبت می کنیم.
ایرینا میگوید او درون‌ها را دوست دارد، اما امیدوار است که جنگ به زودی ختم شود و او مجبور نشود که درون‌ها را به عنوان اسلحه استفاده کند.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.